الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرائط ولی فقیه رو تقریبا شرایط اساسیش رو خدمتون عرض کردم. از شرایطی که گفته شده این است که باید دارای عقل باشه. معلومه که عقل شرط خاص ولایت فقیه نیست. عقل رو هر کسی که میخواد بخشی از مدیریت جامعه رو به عهده بگیره باید عاقل باشه. حالا میخواد مدیریت داخل خانه رو کسی به عهده بگیره باید عاقل باشه. مدیریت یک اداره رو میخواد داشته باشه باز همینطور. مدیریت در یک مدرسه رو میخواد داشته باشه. مدیریت یک روستا رو، یک شهر رو، معلومه که بدون عقل نمیشه و هیچ جامعه‌ای نمیپذیره که یه دیوانه ای رو بیان مثلا شهردارش بکنن، توی شهری فرماندارش بکنن. ما سوار یه ماشین هم که میشیم، اگر راننده بخواد یه مقدار کارهای دیوانگی انجام بده اجازه نمیدیم فرمان ماشین در اختیارش باشه یا خودمون رو در اختیار او قرار نمیدیم. یه پزشک میخواد ما رو معالجه بکنه، اگر ببینیم یه مقدار سخنان نامربوط میزنه، فکرش به هم ریخته است، حافظه خوبی نداره، پیش و مرا شل شده به تعبیر بعضی، نامیزون حرف میزنه، هم که در همین حد بفهمیم هیچ وقت حاضر نیستیم خودمون رو در اختیارش بگذاریم ما رو معالجه بکنه. حتی تو امور شخصی میخوایم مشورت بکنیم با یک کسی، عقل او مهمه چون میخواد با عقلش مصلحت ما رو بیان بکنه. بذار یه چیز واضحیه که ولایت فقیه دیگه به طریق اولا اون که میخواد مصلحت یه جامعه رو به عهده بگیره حتما باید دارای عقل زیاد باشه، به وفور باید درکش کار بکنه تا خوب مصلحت ها رو بفهمه. بالاخره مصلحت یک جامعه فهمیدنش خیلی مهمه چون خطرش خطر کشته شدن یک انسان نیست که حالا یه راننده یه وقت یه کار دیوانگی بکنه چند نفر سرنشین ماشین کشته میشن، اما رهبر یک جامعه بخواد اشتباه بکنه گاهی چه بسا اساس اسلام زیر خطر میره. نزا تو این جهت شکی نیست و اگر هم گفته نمی شد ما باز می دانستیم که باید باشه. از یه جهت دیگر هم می تونیم این صحبت رو بیان بکنیم و اونی که ما قبلا گفتیم که ولی فقیه باید هم مجتهد باشه و هم عادل. خب حالا ببینید می شد یه مجتهد دیوانه باشه؟ تو ضمن اجتهاد که گفتیم اجتهاد فهم دقیق دینه و میدونید اجتهاد خیلی دقیق تر از بحث مثلا پزشکیه. یک مجتهد چند برابر یک پزشک اطلاعات علمی داره تو رشته خودش، البته حجم اطلاعاتش چند برابر یک پزشک. وقت شما یه پزشکشو میگید نمیتونه دیوانه باشه و فرقش هم همینه. مستحد چطور میتونه باشه و از اون طرف عقل سالمی نداشته باشه؟ ما میبینیم امکان نداره. رضا همون شرط قبلی که گفتیم باید مستحق باشه یا باید عادل باشه، تو ضمن عدالت باز میبینیم کلمه بحث عدالت که گفته میشه، تو ضمنش اون عقلی که باید باشه تا کارهای خوب رو انجام بده، کارهای حرام رو ترک کنه، تو ضمنش این وجود داره. نیاز به گفتن جدا و تخصیص به ذکر، یعنی مخصوصا این کلمه عقل و جداگانه اسمشو ببریم، نیاز نیست. اما گفتنش هم برای اینکه حساسیت رو ایجاد بکنیم خوب. یکی هم شرح صدره. گفتن ولی یه فرقی باید شرح صدرم داشته باشیم. اینو از آیات قرآن گاهی استفاده میکنن. الم نشرح لک صدرک، میگن که خدای متعال به پیامبر شرح صدر داده. در آیه 25 سوره طه هم داره که حضرت موسی علیه السلام وقتی میخواست بره به سمت فرعون گفت قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، یعنی چیزی رو که از خدا میخواست شرح صدر میخواست. روایت هم داره آلت الریاسه سعت و صدر، یعنی ابزار ریاست سعی صدره. این باید باشه تا بتونه یک کسی رئیس باشه، حالا رئیس یه شهر باشه، رئیس یه اداره، یک مدرسه، رئیس هر جای، بالاخره باید سعی صدر داشته باشه. و جمله گفتن ولی فقی که ریاست عامه داره حتما باید سعی صدر بزرگی داشته باشه. سعی صدر فایده چیه؟ فایده سعی صدر تحمل مخالفت هاست. و میدونید کسی که رئیسه همیشه مخالفت هایی تو زیر مجموعش انجام میده. مخالفت هایی با شخص او داره، گاهی وقتا مخالفت با قانون. رئیس یه اداره میبینه داره کسی داره تخلف میکنه. اگر سعی صدر نداشته باشه بلا فاصله عکس العمل نشون میده و این عکس العمل به ضرر تمام میشه. یعنی میاد به قول ما میگیم میاد ابروشو درست بکنه، چشمشو کور میکنه، یه ضرر بزرگتری میخواد جلو تخلف قانون بگیره. این مرتبه میاد که کار بدتر شد، یه مفصله ایجاد شد. لذا تو این موارد رئیس باید سعی صدر داشته باشه. این سعی صدر نه به معنای بی تفاوتی در مقابل تخلفاته، نه، بلکه گاهی به معنای دفع افسد به فاسده. کسی که سعی صدر نداره هیچ چی نمیتونه تعمل بکنه و زود به قول بعضی میگن با یه دونه برنج سردش میشه و یه چشمش هم گرمش میشه و این به درد ریاست نمیخوره. یکی سال اومد یه توهین به او کرد، معلومه کسی که رئیس بلافر هدف تیرهای زبان مردمه و به خصوص دشمن هم رو حساس دیگه، میاد بدگویی ازش میکنه. اگه این رهبر سعی صدر نداشته باشه بخواد زود مخالفین خودش رو منکوب بکنه، نمیشه. فایده سعی صدر این تحمله، فایده سعی صدر صبره، فایده سعی صدر بصیرت آینده نگریه و زود جواب ندادنه. فایده سعی صدر دفع بدی به خوبیه، نه دفع بدی به بدی. فایده سعی صدر حفظ اسراره. اینا بیرید اگه مثلا رهبر اسرار رو نتونه حفظ بکنه، اسرار مملکت رو زود بخواد بیان بکنه هر چیزی رو یفته دست دشمن، دشمن میفهمه باید چه بکنه. اینه که خیلی مهمه فائده سعی صدر عفو عمومیه، گذشت از خطاهاست. همون کاری که پیامبر با اهل مکه کردن وقتی پیروز شدن بر اهل مکه، اون سعی صدر حضرت بود که گذشت کردن، یا وحشی که قاتل حمزه بود و ازش گذشت کردن، حضرت یوسف علیه السلام از برادرش گذشت میکنه، اینا سعی صدره. فرمود آلت ریاست سعی صدره. خب اینم نکته مهمی است که ما ببینیم حتما نیاز هست در رهبر وجود داشته باشه. حتی تو بعض جا داره که به اندازه سعی صدر افراد خداوند به افراد مسئولیت میده، مسئولیت هایی که بهشون داده میشه نتیجه اون سعی صدرشونه و الا اصلا بر دوششون نمیگذاره. خب این آرام همه ما میدانیم، منطقه یا لازمه باز سعی صدر رو جداگانه ذکر بکنیم؟ ظاهرن باز میبینیم نیازی نیست. چرا؟ ما سعی صدر رو برش میداریم از شرایط رهبری، اما میبینیم همون اول که گفتیم اجتهاد و عدالت، تو کلمه عدالت سعی صدر هم خوابیده. وقتی گفتیم رهبر باید عادل باشه، عدالت تو هر کسی به اساس خودشه و تو اینجا هم همینه که رهبر باید گناه نکنه. خب اگه سعی صدر نداشته باشه گناه میکنه دیگه، خب اگه کسی فحشش میده اینم برمیگرده یه توهین به اون نکنه و توهین کردن او را از عدالت میاندازه، یا این که اسرار جامعه رو فاش میکنه، اسرار نظامی رو بازگو میکنه، اسرار اشخاص رو حتی نگهداری نمیکنه، بیان میکنه. خب این همش گناهه. وقتی بصیرت نداره، وضع فعلی رو حالا رو نگاه میکنه، کاری به 5 سال 10 سال آینده نداره، این همش بر میگرده به همون نکته مهمی که در بحث رهبری گفتیم که شخص باید عادل باشه. باز تکرار میکنم لفظ سعی صدر که تو آیات هم آمده به خصوصهی گفته بشه خوبه، اما یک ایراد نگیرید که چرا تو روایت امام عسکری علیه السلام ذکر نشد، چون حضرت اونجا گفتن به مجتهدی مراجعه بکنید که دارای 5 ویژگی هست. اون 5 ویژگی هم که صحبتش کردیم در واقع 2 بود، اینا رو توضیحش قبلا دادیم. خب اون روایت که 2 ویژگی رو گفته یا 5 تا گفته دیگه سعی صدر توش نبود. یار کسی ایراد نگیره که چرا امام عسکری علیه السلام نفرموده، نکنه فراموش کردن. نه، الان داریم عرض میکنیم نیازی به ذکر اون صفت نبوده، چون وقتی گفتن و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه، این سائنا لنفسه رو یعنی نفس خودش حفظ بکنه، ما گفتیم یعنی عاده. حالا میگیم تو سائنا لنفسه سعی صدرم خوابیده، چون وقتی کسی فحشش میده اگه بخواد نفسش رو حفظ نکنه، خب بدی رو با بدی جواب میده. اینه اسمشو حضرت نیاوردن سعی صدر رو، اما در واقع سائنا لنفسه هیچ گفتن یه کلمه بود همه چی توش بود، بتونه نفس خودش رو حفظ بکنه. خب این هم شرط نهمی که از شرایطی بود که قبلا گفته بود. شرط دهمی که برای ولایت فقیه گفته میشه مرد بودنه. مرد بودن بین همه فقها یه چیز واضحیه که حتما باید ولی فقیه مرد باشه و زن نمیتواند منصب ولایت فقیه رو به عهده بگیره. وقتی میگیم زن نمیتواند، فوری به ذهن تداعی میشه که این نقص برای اونهاست و امتیازی برای مرد هاست، در حالی که نه، چنین نیست. مسئولیتیست به عهده مرد گذاشته شده به اعتبار ویژگی جسمانی او. مرد ساختار جسمانی جوریست که برای کارهای سخت آفریده شده. قوه بدنی او جوریست و جسم او جوریست که تو جامعه میتونه کارهای سخت رو بره عمل بکنه، برخورد بکنه، فکر بکنه و تدبیر و چاره اندیشی بکنه. ساختار جسمانی مرده و ساختار جسمانی زن برای تدبیر امور داخل منزل و از جمله بحث تربیت اولاد بوده. حالا اگر بگیم زن برای تربیت اولاد موفق تر از مرد هست، آیا میشه بگیم پس مرد ناقص الخلقه است؟ خدای متعال خلقت مرد رو ناقص خلق کرده؟ نه، این توهمه. ممکنه ابتدا به ذهن برسه و بگیم این کار از مرد بر نمیاد. خب از مرد بر نمیاد به خاطر اینکه جسمش با زن فرق میکنه. زن اون محبتی که در درونه شد اون میتونه برای تربیت اولاد مفید باشه و مرد چنین محبتی تو وجودش نیست. نه این نقص برای مرده و نه این که بگیم زن نمیتونه بیاد تو جامعه کارهای اجتماعی رو بخته، بگیم نقص برای زن. نه، خدای متعال هر دو رو کامل آفریده و کمال مرد به اونه، کمال زن هم به اینه. بنابراین اینو نباید دلیل بر نقص خلقت بگیریم که خدای ناکرده در واقع برمیگرده به این که خدای متعال اشتباه کرده مرد رو یا زن رو اینطوری آفریده. نه، اشتباه نکرده. اون چه نیاز ضروری جسم زن بوده همه تو ساختار جسمانی او هست و اون چه برای مرد تو زندگی لازمه خدای متعال تو خلقتش گذاشته. چی کم بود دیگه داشته؟ و این مرد و زن مکمل یکدیگه میشن برای تشکیل یک زندگی که هم بخش داخل زندگی داره هم بخش بیرونی. بیرونیش به عهده مرد، داخلش هم به عهده زن هست. این که در ازدواج امیرالمومنین با حضرت فاطمه علیه السلام هم مشاهده میکنید که پیامبر وقتی آمدن بینشون اینطور قضاوت کردن، گفتن که کارهای داخل منزل به عهده دخترم و کارهای بیرون به عهده امیرالمومنین علیه السلام، که بعد حضرت فاطمه سلام الله علیها خودشون میفرمان خدا میداند چه سروری در دل من ایجاد شد از این تقسیم کاری که پدرم برای من گفت. خیلی میگن خوشحال شدم دیدم که اگه به من میگفتن برو بیرون منزل کارهای بیرون به عهده شما، خب خیلی سخت میشد. این تقسیم کار در واقع تقسیم فطری هم هست، یعنی تو فطرت زن و فطرت مرد این خوابیده و نهادینه شده. خب ما تعبیرهای قرآنی هم داریم. اصل مسئله خیلی واضحه. فقط خواستم عرض کنم که یک تو ذهنمون نیاد که خدای متعال محروم کرده از زن رو از پست مدیریت جامعه. پس محرومیت نیست، اون یه مدیریت دیگه باید داشته باشه. متقابلا مرد هم از مدیریت تربیت اولاد محروم. نقص برای اینا نیست، اتفاقا اگه هر دو مثل هم بودن خدا ناقص خلق کرده. هم مرد و هم زن اگه یکسان وجودشون خلقت جسمانشون یکی، وقت باید به خدا ایراد میگرفتیم که خدایا از نیازهای داخل یا نیازهای بیرون منزل اینا چی کسی باید دنبال بکنه. اما الان نگاه میکنیم نید دقیقا تمام نیازها برطرف شده. لذا یه بچه ای که به دنیا میاد هم تربیت داخل منزل نیاز داره، مادر بالا سرش، هم نیاز نفقه داره که اون دیگه کار پدر مادر کارهای مشقت جامعه رو انجام بده و بتونه نفقه این بچه رو بیاره داخل منزل. و خدای متعال پدر و مادرش رو اینچنین مکمل یکیه قرار داده که هر دو نیاز این فرزند رو برطرف بکنه. اصل مسئله بدون شبهه هست، کسی درش تشبیه نکرد. اما در این حال ما یه توجهی هم به آیات قرآن پیدا بکنیم خوبه. یکی از آیات قرآن در مورد حضرت مریم سلام الله علیها هست که وقتی که مادرشون که زن عمران بود، زن عمران نذر کرد وقتی که حامله بود، گفت خدای نذر میکنم که این بچه‌ای که در شکم من هست محرر باشد. مافی بطنی محرر، محرر یعنی ازش نخوان کار بکشن به اشتغالات اجتماعی. و این کنایه از این بود که اجازه میدیم این بچه اگر به دنیا اومد و سالم بود برد خدمتگذاری بیت المقدس رو بکنه. خب یه همچین نظری کرد، اما وقتی به دنیا آمد دید که بچهش دختره، پسر نیست. تا دید که دختره گفت خدای من یه همچین نظری کرده بودم، اما حالا بچه من دختر به دنیا آمد. یعنی چه؟ تو آیه دیگه حرفی نزده، اما شما یه نکته مهم از آیه استخراج میکنه و اون اینه که مسلم بوده که دختر نباید بره تو انظار مردم خدمت گذاریه مثلا مسجد رو بکنه. بیرون خونه کار مال پسره نه مال دختر. میفهمیم اون وقتی که نذر کرد و گفت بچه خودم رو آزاد شده میکنم، تو ذهنش بوده که بچهش پسره. باز این تو آیه نیمده، اما اینا رو میفهمیم از آیه قرآن. نشونش همینه که بعد که بچه به دنیا اومد به نظرش عمل نکرد، گفت خدای من علت این که به نظرم عمل نمی کنم اینه که بچه من دختر شد چه بکنم. یعنی یه امر مسلمی بوده که حالا که دختره یه باید داخل منزل باشه، نرد از خونه بیرون. اگه پسر بود میشد به جای این که کار ازش بخوان اینو آزادش بکنن و اجازه بدن برد خادم مسجد باشه. اونم بهترین مسجد که اون زمان بیت المقدس بوده، هنوز به سمت کعبه که نماز نمیخونه. خب این آیات وقتی نگاه میکنید میبینید یه نکته مهمی توشه، کاری به وضع فعلی نداشته باشید. یه چه خبر است که مناسب اجتماعی خیلی شست زن هاست، اونو ما الان روش کار نداریم چون اونم حرف زیاد داره. ولیکن از قرآن ما میتونیم اینا رو استفاده بکنیم. یه مورد دیگه هم باز تو قرآن راجع به دختران شعیب ما یه جمله ای داریم، اونم مهمه. حضرت موسی علیه السلام وقتی رفت تو مدین نگاه کرد یه چاه آبی بود، دید گوسفندان زیادی رو آوردن اونجا آبیاری بکنن، چوپانا اومدن، بعد دید دو تا دختر یه تعداد گوسفند آوردن اما اینا عقب‌تر ایستادن، نمیان خودشون کنار این چوپانهای مرد مخلوط بکنن با اونها. بعد این چوپانهای مردم تربیت نداشتن که رعایت نوبت رو بکنن، بگن که خب این دختر از دوتر از ما اومدن نوبت ایناست، این کارم نمی کردن. حضرت موسی علیه السلام ناراحت شد از بی‌عدالتی، بدش اومد، اول رفت از دخترها پرسید که شما قصدتون چیه، میخواستونت واقعا میخواد آب بدن یا نه؟ گفتن بله. منطقه عبارتی که قرآن نقل میکنه اینه: ولا نسقی حتی یصدر الرعاء. دختران گفتن ما آبیاری نمی کنیم تا رعا برگردن. رعا جمع راعیه، راعی یعنی چوپان. گفتن ما آبیاری نمی دیم، به گوسفندا آب نمی دیم تا این چوپانا برگردن برن، ما میام جلو. دقت کنید از این آیه باز می فهمیم که کار کار مرد بوده، اینا خودشونو نمیخواستن همراه مرد ها بکنن. چرا نیمدن که؟ خب چه اشکال داشتن؟ اگه نمیخواستن کار حرام بکنن که، نمیخواستن به مرد نگاه بکنن، نمیخواستن حجابشون کنار بگذارن. اما در همین حد که حضرت موسی گفتن ما صبر میکنیم تا این چوپانا برن، من میشه این کار مرد بوده. بعد سوال میشه که خب اگه کار مرد هست با چرا شما اومدید بیرون؟ چون که دختری تو آیه قرآن بلا فاصله ها، یعنی هیچی قرآن که نگاه کنید کلمه هیچی بینش فاصله نیست، بلا فاصله می فرماد و ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیره نمیتونه بیاد. دقت کنید یعنی این بچه های شعیب دارن سوالی که تو ذهن حضرت موسی ایجاد میشه رو دارن جواب میدن، و به تبعش سوالی که برای ما درست شد که اگر اینها نمیخوان همراهی بکنن با مردها، پس چرا خودشون اومدن بیرون؟ خب باید پدرشون میمرد، این کار کار مرد هست. گفتن نه، پدر ما پیر هست، مریضه و چشمش نابینا، اصلا نمیتونه بیرون بیاد و ما ناچار شدیم بیان بیان. حالا هم که ناچار شدیم صبر میکنیم تا این چوپان ها برن. این بحث خیلی مهمیه که ما از آیات قرآن وقتی نگاه میکنیم به اصطلاح حوزوی میگیم امر مفروغان ان. مفروغان یعنی اونقدر واضحه که اصلا کسی حرف ازش نمیزنه و اونو مسلم گرفته، تازه داره چیزای بعدیشو میگه. امر مسلم اینه که منصبهای بیرون، مدیریتهایی که مربوط به بیرون خونه است، کارای جامعه، اینا با مرد هست. این یه چیز مسلمیه. حالا اینجا اومده مسائل بعدیشون میگه، میگه ما صبر میکنیم تا این چوپانها برن، ما با اینا مخلوط نمیشیم و اصلا ما هم نباید بیرون میمدیم. اگه میگی چرا ما اومدیم، چون کسی نبوده و پدرمون پیر هست نمیتونه. بعدم که شما اصلا مسئله مهریه او رو که شنیدید دیگه، بعد که پدرشون میخواست یکی از همین دختر رو وظیفه موسی بده، مهریش رو چی قرار داد؟ مهریش رو کاری قرار داد که نیاز خودش بود در واقع، چون حضرت شعیب ناراحت بود که دخترش میرفتن بیرون، اما چه بکنه، چاره هم نداشت. وقت به خاطر همین گفت مهریه دختران این دختر من این باشه که 8 سال یا 10 سال چوپانی بکنه. دیگه حاضری؟ مهریه همین باشه. حضرت موسی علیه السلام خوشحال شد، دید که پول که نداشت که مهریه قرار بده، اما دید کار بدنیه و کار بدنی زود قبول کرد. و این مهریه هم مال شعیب نبود، چون بعضی میگن که این مهریه به درد دخترها چی میخواد، نه، این وظیفه دخترها بود. وقتی پدر نمیتونست بره چوپانی بکنه، این وظیفه افتاد رو دوش دختران، دختران واجب بود بیان بیرون برای گذران معاششون، دیگه ناچار بودن چه بکنه. حضرت شعیب علیه السلام بلا فاصله این واجب رو از دوش دخترانش برداشت، گفت خدمت که به دختران من میکنه اینه که این وظیفه بیرون منزل از دوش اینا بردار و 8 سال یا 10 سال به اونا کمک بکن. که بنده یه چیز اضافه میکنم به تاریخ و اونه که جناب شوهر بیش از 8 سال یا 10 سال هم دیگه زنده نبوده، یعنی بعدش که از دنیا میرفت و چون از دنیا میرفت دیگه اصلا نیاز به گوسفندا و بحث مخارج زندگی نبود دیگه. این دختراش هم که ازدواج کرده بودن اینا تحت نفقه شوهرانشون بودن، لذا اون که شعب نیاز داشت همین 8 سال تا 10 سال بود که به جناب موسی گفت شما مهریه دخترم اینطور پرداخت کن. آیات دیگری هم باز داریم تو قرآن، مثلا راجع به زنهای پیامبر داره که و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. وقتی میرید با زنهای پیامبر سخن میگید چیز ازشون درخواست میکنید، رو در رو باشون حرف نزنید، از پشت پرده باشون صحبت بکنید. یا تو سوره احزاب فرمود و قرنفی بیوتکن، به زنها پیامبر میگه تو خانهاتون بنشینید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نیاید بیرون خودنمایی بکنید مثل خودنمایی که زنهای قبل از اسلام میکردن. خودشون یه جوری نشون میدادن که تبرج از همون کنه این برجه، یعنی خودتو نشون بدی، چون برج علم میشه و نشون داده میشه همه از دور میبینن، یه خود این کار رو نکنید. لباسایی که چسبان به بدن میکنن این تبرج، یعنی که مراجع تقلید حرام میدونن همینه که این خودنمایی میخواد بکنه، میخواد حجم بدن خودشو مشخص بکنه، دقیقا لباس رو میچسونه، حالا یا چادر رو یا زیر چادر میچسونه به بدنش رو مشخص بشه، نام تبرجه و حرامه. خب وقتی ما نگاه میکنیم به زنها داره میگه که تبرج نکنید و تو خانه تون بنشینید. خب خانه بشینید یعنی چی؟ وقت نفی بایوته کنه. یه وقتی میگه با زنها حرف میزنید رو در رو حرف نزنید، اینا همه نشوندنمون قانون فطری است. و امروز هم بعضی خیال کردن که این بحث این که میگیم زن کارهای داخل منزل رو به عهده بگیره نه داخل نه بیرون منزل رو، فکر میکنن اینا از دستورات اسلامه. چون یه جوان یک کتابی تو این زمینه نوشته بود، من پیش ما نگاه کردم چشمم افتاد دیدم که بحث حجاب رو میگه از دستورات دین اسلامی که گفتن، من این تیکه کتاب رو حذفش کن و نشون داد که اصلا تو مجالس هم حضور نداشته و اینه که تو اصفهان نیستن تو مجالس هم، بعد یه کتاب می نویسن خیلی فاصله دارد با دستورات دین. این همه تو سخنرانی ها دارد گفته میشه که بحث حجاب ارشادی است نه مولوی، و تأکید حکم عقل است نه تأسیس حکم جدید. این همه دارد گفتم که دوره آقای و همه کتاب نیست و این نشوندنده فاصله داشتن از مجالس مذهبیه که افراد وقتی فاصله خیلی دارن اصلا از مذاق دین خیلی دوره. و اینو تاریخ هم نقل کرده، اینو بارها هم گفتیم حالا بر عزیزان که تو این گونه جلسات اصلا این صحبت های ما گاهی خسته کننده میشه که تخت جمشید رو وقتی میرن نگاه میکنن نه رو سنگ کنده کاری شده، عکسای مردان رو گذاشتن، هیچ زنی رو میدید کنده کاری نشده. تخت جمشید که مال چند هزار سال پیشه، مال 1400 سال که نیست که بگم از اسلام به بعد، بلکه مردم ایران مسلمان شدن دیگه زشت دانستن که زن بیاد تو جامعه، تو نه قبلش هم زشت بوده با اینکه مسلمان هم نبود، اما فطرت انسان اینو زشت میدونه، کارهای بیرون جامعه اصلا زشت میدونن به عهده زنها بگذارن. لذا وقتی عکس هم دارن میگذارن که کارهای تخت جمشید میخوان حالا به عنوان نمونه رو سنگ کنده کاری بکنن، میگن عکس همون عکس مرد هست. یا بحث چادر رو که اخیراً یک بدن مومیایی رو پیدا کردن که مال حدود 4000 سال پیش میره قبل از حضرت عیسی علیه السلام، قبل از حضرت موسی علیه السلام، مال همین جنوب ایران هم هست و میبینن که با چادر هست این خانم، یعنی لباس سرتاپای بدنشو گرفته و پوشیده. اینا یه چه واضحه، ما تاریخ اینا رو داریم، اینها رو خب داره اینا نقل میکنه، میگه تو همین ایران خودمون قبل از اینکه حضرت موسی بیاد و حضرت عیسی بیاد، زنها پوشش سرتاپایی داشته. بعد حضرت موسی که میاد همونو تأکید میکنه، میگه بله همین درسته. حضرت عیسی علیه السلام میاد دور میگه همین درسته. قرآن میاد باز میگه همین درسته. وقت بعضی که عیاشند و دنبال شهوترانی و سوء استفاده از زنها میخوان داشته باشن، میخوان اونا رو فریبشون بدن، گردنشون میدازن، میگن نه اینا رو آخونده در آورده، یه مقدار جرأت بیشتری و بیدین باشه، میگه اصلا توهین به قرآن هم میکنه، میگه قرآن بی خود گفته است. بیاید تو جامعه هرچی میخواد خود نشون بدید. ما این رو میدانیم که منصبهای اجتماعی رو قرآن اجازه نداده به عهده یه زن باشه، منتها یه موارد استثنایی هم داریم، همین حرفا رو زدیم، موارد استثنایی هم داریم که کار زنانه هست، مثل کار زایمان و امور معالجه‌ای که مربوط به زن هاست. اگه بخواد پزشک زن اصلا نباشه و همه مرد باشن، خب نیم از جامعه زنها چه بکنن؟ برای معالجه به مرد مراجعه کنن، برای وضع زایمانشون همینطور مراجعه به مرد بکنن، این که شایسته نیست. لذا تو بخشی که مربوط به زنهاست، بله، حتی تو عیوبی که باعث میشه که ازدواج رو میتونن فسخش بکنن، حالا مرد یه خانمی رو گرفته، متوجه یه عیبی میشه در این خانمش، حالا این عیب ها کیا باید شهادت بدن؟ مردها، مردی که نامحرمه، برادران خود این زن، برادرش که منکرن، اونا میخوان به نفع شهادت بدن. یعنی یه مواردی هست که خاص خود زن هاست، اینا رو روایت هم داریم، اما همین شهادت که داریم میگیم میاد تو امور اجتماعی، شهادت زن باطله، زن نمیتونه شهادت بده. برام صاحب جواهر حتی ادعای اجماع میکنن، میگن مثلا شهادت زن تو امور اجتماعی همه میگن باطله و نمیتونه شهادت بده. این کار مرده، لذا اینو با هم تفاوت میکنه. راجع به کارهای زنانه، حتی بیماری های زنانه گاهی احتیاج میشه تو دادگاه اختلاف هست، یکی میگه زن بیمار هست، یکی میگه نیست، زنها تشخیص میده. اما راجع به کارهای اجتماعی نه، اون کار مردانه هست. خب دقت بکنید، دین اسلامی که کارهای اجتماعی رو رهبریش رو اجازه نمیده زن باشه، یه قضاوت رو توی یه قضاوت میگه زن نمیتونه قضاوت بیاد حکم بکنه، قضاوت بکنه، به تبعش میگه قاضی نمیتونه باشه، چون تحت تاثیر عاطفه زیادی که داره، عاطفش گفتیم یه مسئله دیگه هست، اما این عاطفش به درد قضاوت نمیخوره، بخواد یه گریه مجرم جلوی این زن بکنه، حالا این زن هم قاضی باشه، دلش رحمیه، میگه نه اینو نکشیدش، اعدامش نکنیدی، حالا یعنی یه مجرمی که ده ها نفر رو کشته، اما جلو قاضی که میاد عشق میره زوده، میگه من ببخشید عفو میکنم من اشتباه کردم. خب ببینید وقتی دین اجازه نمیده یه زن قاضی باشه، چطور میخواد این زن رهبر باشه؟ خب معلومه به طریق اولا مرحله بالاتر از قضاوت بحث رهبری جامعه هست. یه زن نمیتونه امام جماعت باشه برای مردها، به طوری که تو روایت هایی که ما داریم از امام سوال میکنه که آیا زن میتونه امامت برای زن باشه؟ یعنی باز تو گوشه ی ذهن او که ما اسمش هم مرتکز ذهنی، تو گوشه ی ذهن راوی چی بود؟ این بود که زن نمیتونه امام جماعت باشه، یه چیز مسلمی بوده، وقت میمده استثناش رو سوال میکرده گفته آیا زن میتونه امام جماعت برای زن باشه؟ حضرت هم دادش کار نداره. اما معلومه که خب برای مرد اجازه نمیدادن دیگه. حالا زن وقتی نمیتونه توی امام جماعت جلو بیسته برای مردها، این چطور میتونه رهبر باشه جامعه؟ دقت داشته باشید، این دین خیلی دین دقیقیه و ما کاری به فرهنگ امروز جامعه نداشته باشید که متاسفانه گاهی برگرفته از فرهنگ غربی ها میام یه چیزایی رو مطرح میکنیم، میخواییم نمیدونم رأی مثلا به دست بیاریم. گاهی تو کاندیدا ها میدونیم میگن حتما یه زن هم باشه تا مثلا مردم بهمون رأی بده. برای چی شما میخواید دل زنها رو به دست بیاریم؟ شما بینید حکم خدایی چیه و حکم خدا رو انسان باید ببینه. ما احترام به زنها میگذاریم، زن یک انسان است مثل مرد، تو این جهت خدای متعال همون احترامی که برای مرد برای زن هم میده و تقوا ملاکه. ما نخواستیم تحقیر بکنیم، غربیات زن رو نشناخت، اونا تحقیر هم میکنن، ازش سوء استفاده میکنن، فریب میدن زنها رو. دین که نمیاد تحقیر کنه، خدای متعال تعظیم هم کرده. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها که سیده همه زنهای جهانه، آیا امامت جامعه رو دوششون اومد؟ نه، با اینکه اول شخص هم مثلا تو زنها و حتی بر مردها هم بعد از پدرشون و شوهرشون مقدم بر همه مردان هست، حتی بر انبیاء گذشته مقدم هست. همین بانو دارای ولایت کلیه هستن. ولایت کلیه میدونی یعنی؟ یعنی هر پیامبری ولایت که از این بانو باید بگیر، کسی نمیتونه از خارج از این کانال مثل این که بگیم همه برقا از پلان کانال باید رد بشه، هیچ یه دونه لامپ کوچک هم بخواهی جروجن بجه باید از پلان رشته یه سیم باید رد بشه. ولایت کلیه معنیش اینه. حضرت فاطمه سلام الله علیها دارای ولایت کلیه هستن، اما بحث امامت به دوش ایشون نیست، مطیع شوهرشون و قبلش پدرشون هست. اینا رو دقت داشته باشه. وقتی نقد که نیست که بگیم چون مدیریت امامت و رهبری به عهده اون نیست این نقد برای زن هاست، بعد هم میخوایم دل غربیا رو خوش بکنیم بگیم که اجازه بدید زن ها هم بیان رهبری جامعه رو باعث بگیرن. یه زمان بود بحث ریاست جمهوری زنها رو مطرح میکنن، یادم تو همین کشور خودمون میگفتن تو قانون اساسی نوشته که از بین رجال سیاسی باید رئیس جمهور انتخاب بشه. وقت میگفتن این رجال سیاسی منظور که مرد که نیست که، رجال یعنی بزرگان و بزرگان هم شامل مرد هم شامل زن. یه آدم های خودفروخته جاهل نادان که یا جاهل و نادانن نمی فهمن مذاق دین چیه و یا اینکه خود فروختن. یعنی نگاه میکنن غربی ها یه چی بگن غربی ها خوششون بیاد، یا یه چی بگن که زنها رو مرید خودشون بکنن، بالاخره میگن نیم از جامعه زنها اصلا بذار اینا به ما رأی بدن مثلا. و حاضر غضب خدا رو برای خودش درست بکنه چون میدونه خدا رو خلاف اینو گفته، دین خلاف اینو گفته، حاضر است برخلاف رضایت الهی حرف بزنه به خاطر اینکه وجهه خودش رو تو بین مردم تقویت بکنه. من یادم تو انتخابات گذشته تو همین اتاق گروهی که نشسته بودیم داشتیم تصمیم گیری میکردیم برای منتخبی، من یه بحثی رو داشتم راجع به اینکه آیا تو 5 نفر بالاخره زن باشه یا نباشه، همین بحث رو مطرح کرد. گفتم مذاق دین این نیست، لذا بیاد 5 نفری که برای مردم اسلام میذاری 5 نفر همش مرد باشه. با اینکه گفتم رضایت الهی در این نیست و بعد رأی مخفی گرفتیم، اکثر افراد جلسه مون گفتن زن باشه و معلوم نامشون رو نمیبرم، اما یه نقطه سیاهی شد برای من تو دل من. یعنی فراموش نکنم چند سال گذشته اما دیدم اینا اصلا احترام برای دین قائل نیستن. یعنی صاف امام زمان علیه السلام بهشون میگن نکنین کارو باز میکنه. کیا؟ بهترین جامعه هم هستن، اسمشون اگه بگم اکثرشون رجوع هم میشنسین همت. یعنی اینایی که تازه میشستن تو جلسه تصمیم دارن میگیرن برای اینکه چه کسی باید تو فهرست قرار بگیرن و اینا سوء استفاده میکنن از نگفتنهای ما که باز تو این دوره بعضشون دوره نشستن تو موضع تصمیم گیری دوره دارن تصمیم گیری میکنن برای مردم شهر و استان و ما مسئلت نمیدونیم نامش کنیم آبرش نبریم. یعنی دین اجازه نمیده اگه اجازه داد که صریح میگفتم کی هست. بعضشون الان خودشون کاندید شده خودشون دیگه میدونن صحبت ما بهشون برسه یادشون میاد میدونن که تو این اتاق ما چی صحبتی کردیم. منم که حرف شخصی نداشتم که بگم نظر من اینه که گفتم نظر خدا اینه تو قرآن اینو گفته امام زمان علیه السلام اینو میگه روایات اینو میگه مراجع هم اینو گفت دیگه. حالا اجمالشو اینجا الان برای شما به یه نحو دیگری حالا دارم صحبت الان میکنم. وقت اینا دنبال چی بودن؟ دنبال رضایت خدا نبودن. من بعد اینو فهمیدم دنبال رضایت هوای نفسشونه. میگن تو فهرست بالاخره اسم یه زن باید باشه تا رأی بیاره. یعنی حاضر است غضب خدا رو بر خودش درست بکنه چون کار خلاف شرع دارد میکنه دیگه. این کار انجام میده برای چی؟ برای اینکه مثلا تو جامعه بگید این فهرست ما رأی آورد. واقعا برای ما خیلی تأسفه و فرهنگ جامعه هرچه رفت جلوتر همینیم هی تنزل میکنه. بعدم خیال میکنن ما مثلا مخالفه با حضور زن تو جامعه هستیم همچنین که میخوان خوب بکنن این آبروی کسی دارن میگن مثلا فلان میگه دختران نرن درس بخونن. کجا ما بودیم درس نخونم خب بره درس شده ما میگیم بره درس بخونه موازین شریع رعایت میکنه. دانشگاه میگیم اختلاط نباشه. 100 سال دیگه هم که بیاد حرف دین که عوض نمیشه که دوره میگیم همین. اون باید رفتارش عوض کنه. عوض نکنن وقتی حضرت ظهور میکنن میگن دین جدید آورد. همین حرفی که به ما گاهی حالا نسبت میدن میگن این حرف جدیده همین حرف به آقا هم نسبت میده. ما نباید از مواضع دین تنزل بکنیم و کسی هم از ما انتظار نداشته باشه که ما کوتاه بیایم. برای چی کوتاه بیام؟ آخرت هم برای چی بفروشم؟ و اون که میفروشه اون باید یه نگاه به خودش بکنه که بالاخره این آقا و این چند نفر تو اون جلسه ما کار خودشونه کردن حالا بره تمام شد دیگه دوره گذشته تمام شد حالا بره جواب خدا رو بده. عمرش هم تمام میشه وقت از دنیا رفت شد اول قبل بره جواب خدا رو بده. شما اتمام حجت کردم یخ میگه من نمیدونم اون یه بحث دیگه هم گفتیم براش. حالا یه حال فضای جامعه یخ ما رو نگیره جذب زده نشیم بخوام شعارگونه ما رو بکشونم به سمت دیگه. خب راجع به این بحثم بحث مهم میشود حالا به اینجا رسید. ما روایت فراوان داریم یخ حوصله داشته باشید بیش از 100 روایت داریم روایت که نهی میکند از حضور زن تو جامعه و بزرگان این نهی و حمله بر کراهتش کردن. اگه حرمت پیدا میکرد که دیگه خیلی سخت میشد ولی که بزرگان حمله بر کراهتش کرد گفتن اول کراهت بعدم حالا افراد حالا یه جای دوری میرن میگن مگه میشد میرن تو این جامعه. ما چون مادرمون را از دنیا رفتن عرض میکنم مادر ما تا شب ازدواجشون که مصدرند ازدواج کنن مغازه درب منزلشون درب منزلشون مغازه ایم سال مغازه یه وقتی فهمیده بود که مادر ما شب عروسیشونه گفت بود مگه فلانی دختر داره. این سال مغازه ای که دم منزلشون بود اصلا اطلاع نداشت. اینا رو دارم حالا اینا برای چه هستم نمیخوام ولی مادرمون گفته باشم من واقعش تو محضور اخلاقی هم اما گاهی بعضی خواهی میکنم من دم از 200 سال پیش دارم میگه نیستم تو جامعه. چرا؟ هستم دقیقا یه همچین مادر دیگه مال معاصر خودمونه، یه عمری زندگی میکنن یک بار چشمشون به نامحرم نمیفته و متعالا نامحرم او رو نمیبینه و تا سن ازدواجشون گفتن من اصلا بازار اصفهان رو نیده بودن. یه چیزایی میگفتن از اون اصلا تعجب میکنه که میگن تا سن ازدواجم شده من اصلا بازار اصفهان رو نیده بودم. من حالا میگه یه همچین زنهایی خدمت نکردن به جامعه. تو وقتی نگاه میکنیم دیگه بیشتر خدمت هم همینا کردن. حالا اگه بخوام خدمتشونو بگم، تدریس قرآنشونو بگم، چه کارایی کردن، چه خدمتایی کردن، تعجب میکنه. پس اونایی که میگن خدمت به جامعه اینه که چادر بذاره کنار بیاد جلو و خودنمایی بکنه، اینا دروغ میگن، فریب میخوان بدن جامعه رو. خب بیان به ما بگن. این خواهر دکتر بشید از افتخارهای ما اصفهان دیگه. بیشترین خدمت به جامعه اصفهان کردن دیگه. هر کی بره زندگی ایشون رو ببینید، چون برادرشون خوده مرحوم آیت الله بهشتی شخصیت بزرگه، اونو دیگه همه تون میدونید، خواهرشونو چون زیاد اطلاع نداری. این زن داخل منزل جمعید چهار سوقه قدوده خیام آیتولو دکتر بهشتی منزلش، منزلشون مرتب درش باز بود، شبانه روز جلسه گرفته میشون، از صبح تا شب جلسات قرآن، حتی نهزت سواد آموزی تو منزلشون بود. منزل یعنی خونه، مدرسه نبود، اما انواع کارهای دینی میشه، کارهای سواد انجام میگرفت دیگه. خدمتهایی که به مردم میکردن، پولایی که جمع میشد، جهیزیایی که درست میشد، همطور خونه رفت و شد، در باز و اصلا در بسته نبود. اینطوری بود منزل. اما هر وقت میرفت، خود ما میرفتیم، خود خواهر دکتر بشید پشت پرده اصلا نمیدن با ما حرف بزنه. این طرف از پشت پرده، یعنی هر کس میره نامحرم که ما میش از پشت پرده باشون صحبت میکنم. اینطور نبود، این همه خدمت کرده اما بنا نیست که بیاد خودنمایی بکنه. که خودنمایی دیگه برای چی؟ میخوای خدمت کن، خدمت رو بکن، همون چهار روز سرت بکن، بیشتر خدمت هم میکنه. اینا دیگه معاصر ما بودند و گایم ازشون یاد میشد که هیچ وقت چشمشون به نامحرم نیفتاده. این دیگه خیلی مهمه که یه زن 70 سال 80 سال عمر میکنه، اینطوریه، بیشتر خدمت هم داره به جامعه میکنه. خدمت کردن که بیبندوباری نیست، که اون بیبندوباری اونا اهداف دیگه دارن دنبال میکنه. که وقتی تو دانشگاه میگیم جداشید پسر دختر زن، این داده بعضی میرد بالا، میگم خب برای چی داد میزنی؟ شما اگه نمیخواستی درس بخونی، وقتی جدا بشی که بهترم درس بخونی. بعد میفهمی نه، درس بود با یه چیز دیگه، دادش از اون یه چیز دیگه میره بالا. ولی اگه واقعا دانشگاه میخواست درس بخونه، باید بیاد دست رئیس دانشگاه هم ببوسه بگه متشکرم از شما که فضا را آماده کرد بهتر بتونیم درس بخونی. نه، یه چیز دیگه هست و ما بچگی میکنی. گاهی عادت کردیم به بعضی مباحث. حالا شما یه مدرسه ابتدایی، شما عادت نداری که پسر و دختر قاطی باشن، چون عادت ندارید اگه بفهمی یه مدرسه مخلوط شدن پسر و دختر ولو کوچه، دادتون میره بالا و تظاهرات و راهپیمایی و وقت به دانشگاه که میرسه مثل که عادت کردیم همه ساکته، هرچی هم ما داد میزنیم. حالا البته 2 سال است ناراحت کردم، حالا اسم ناراحت کردم، اما 2 سال است ما جلسه ای رو از سال 88 که فتنه ایجاد شد بلاوسه ما رؤسای دانشگاه اصفهان رو صداشون زدیم، گفتیم ماهی یه جلسه میخوام باهاتون داشته باشیم. و از اون زمان تا حالا برتر ماهی جلسه با اینا بوده و موضوع جلسه هم عمدتا رو تفکیک جنسیتیه. و به حمدالله اصفهان تو کل کشور اولین استانی است که موفق بوده تو این جهت، از همه استان هم جلوترین فعلا. خوشحالم هستیم. 3 طرح ما اونجا داشتیم که بعضیش نامه اجرایی شده، هنوز داریم دنبال میکنیم. خب موانع هم خیلی هست. و یه طرح این بوده که رشته هایی که مشترک بین دوتا دانشگاهه، یه رشته که مشترکه به این دانشگاه میگیم شما تو پذیرش فقط ثبت نام از پسرها بکن و هر کی دختر اومد بفرستش تو دانشگاه، اون دانشگاه دوم اونم از دختر ثبت نام. یه رشته درسی خب لازم نیست که هر دو تا دانشگاه از هر دو جنس ثبت نام بکنن، تو موقع ثبت نام تفکیک بکنن. خب اینا پذیرفتن، منتها متاسفانه تهران همراهی نکرده هنوز با ما، یعنی اینا چون ثبت نامشون سراسری گاهی میگه از تهران الزام میکنن که این صد تا پسر دختر رو فلان دانشگاه باید بپذیره، هم تو ارجاعشون میده. حالا یه ساعت هایم اونجا شده تا ببینیم چی. این یه طرح بوده که این مقدارش که شده ما اینجا رؤسای دانشگاه رو دوتا دوتا با هم روبروشون کردیم، هر دو دانشگاه یه جلسشون رو با هم بگیرید ببینید مثلا از این 500 رشته درسی که توی دانشگاه هست ببینید کدومش مشترکه. مثلا میگه 100 تاش اینا هم توی این دانشگاه داره درس گفتیم هم توی این دانشگاه، خب اگه مشترکه شما تفکیک بکنید. این کار شدنی بوده که حالا با یه مقدار خواهش و تمنا، یه مقدار تهدید، یه مقدار داد زدن دیالا، اون جلسه قبلی که متاسفانه ریاست محترم جمهوری برخلاف تفکیک جنسیتی یه حرفی زدن، ما دیدیم جلسه قبلش که رفتیم دیدیم همه یخ کرده نشستن نگران، دیگه ناچارش همونجوری رو داد زدم، ما حرفاری یه مقدار تندتر شدم تا بعضی هم نماینده مجلس یه مقدار اونم حضور داشته، اونم تحریک شدن، اونم شرکن دفاع کردن، دیدم ناچارم دیگه برای موضع دین باید مثلا داد بزنه دیگه. گاهی حالا یک مسئول مملکتی هم هست، ما هم احترام داشتیم داریم دوستشون هم داریم، اما خب اونجا که دخالت و مواسط دینی میکنن ما این لباس آخوندی پوشیدیم که از دین حمایت بکنیم، بنا نیست رفاقت ما با کسی باعث بشه کتابی هم از موضع دین که احتراممونو میذاریم، دفاعمونو میکنیم، حمایتمونو محکم هم میکنیم، اونجا هم صرف میستیم بگم نه اینجا اشتباه. و طرح دومش هم این بود که دانشکده ها را اگه میتونید تفکیکش بکنید، توی دانشگاه یعنی 10 تا دانشکده است، گفت این دانشگاه خاص خواهرم بذاریم، اون خاص برادرم بذاریم، یا حتی گفتیم روزاشا جا به جا بکنیم، یعنی 3 روزش مختص برادر باشه 3 روزش مختص خواهرم باشه، که اینم تو بعض جا انجام گرفت. و طرح سوم که کل یه دانشگاه بشه مردانه، یه دانشگاه بشه زنانه، این کل دانشگاه بشه مردان زنانه، اینم اصفهان الان استان اوله و متاسفانه هنوز هیچ کس نیامد تقدیر بکنه از این همه زحمت که تو این دو سال کشیده شد. من گله نمیخوام بکنم از رسانه ها، اما از صدا سیما و مجله ها، اینا که یعنی ادعا میکنم خودی هم هستن و گاهی هم اطلاع دارن و هیچی رو خودشون نمیارن، در که اگه برای خدا بود من که نمیخواستم اسما رو بیان مطرح بکنم، که گفتم بیاد اینا رو حمایت بکنید تا موج ایجاد بشه، سنگ که ما تنها نمیتونیم بلند بکنیم و دادی که ما داریم زنیم حداقل شما آهسته حرفشو بزنیم. بعد این مجله هم که خودی هم هستن یک بار هم نیمدن از این جمله که حالا من دارم اولین بار حالا خدمتون میگم که استان اسمان اولین استانه تو اینجا تعداد دانشگاهی که تفکیک شده، دانشگاهی که تفکیک شده و رشته‌ای که تفکیک شده، اسم نه رو اصلای دانشگاه رو ما میخوایم ببریم، نه اسم اشخاص میخوام ببریم، هیچی کاری به اینا هم نداریم کیه بشین، اما اصل کار رو بیاد حمایت بکنید و دفاع بکنید. که من دارم تو خبرگان هنو خیلی ها تو مجلس خبرگان اطلاع نداشتن، اینا که این همه مسائل کشور دارم پیگیری میکنن تو خبرگان هنو خبر نداشتن. دانشگاه قم رو یکشون مطرح میکرد که اون دانشگاه از زهرای اونجا میگفت این مثلا خاص خواهران است، اینو به عنوان الگو مطرح. من اصلا گفتم بله نفرش محبس خواهد نداری استان اسمان چند تا دانشگاه تفکیک شده داره، تا این رو شنید تازه تعجب کرد این مال چیه؟ نه صدا سیمای اصفهان، نه صدا سیمای مرکزی، اگه اینا میبادن اینا رو آمارشو میدادن حمایت میکردن یه موجی ایجاد میشد و کار میرفت جلوتر. قرار از بگذاریم از این بحث ها، انشاءالله روز جمعه هم سعی کنید حضور رو که من نون میخوام بخرم، من نون باشه در مغازه، من یک کار ندارم نماینده هر کم باشه، گوشتم سر جاش بشه میره گوشتش میخواد درست آف میره تو خونش. آدم این طوری هم که اصلا خبر نداره کشور چیست و دشمن ازش چی میخواد. متاسفانه بعضشون هم اهل نماز هم هستن، که میگم متاسفانه یعنی از این ور نماز رو میخونه، از من خبر نداره که خدای متعال ازش چی خواسته. بی تفاوت به جامعه، جامعه هر کی میخواد باشه، حاکمش طاغوت باشه یا یاغوت باشه برای من فرق نمیکنه، هر کی میخواد باشه. من گوشت رو غذا من بگیرم تهیه کنم ببرم تو خونه ایشون رو میخورم. بعضیا خیلی فکر پستی دارن و هنوز هستن تو جامعه، گاهی میان میگن به ما ای کاش بیدین بود ما راحت تر میتونستیم توجیه بکنیم کار او رو. میگه ما دین نداره. خب دین نداره عقلش هم سالم نیست، اما اون که دین داره دیگه چرا؟ و اهل نماز و اهل عبادت چرا بی تفاوت به جامعه هست؟ آیا زمان ظهور آقا همینطور میشه؟ یعنی همین دوربای میسته تو خونش نماز خون میره گوش میخره میاد تو خونش بشینه قضاش رو میکنه، اون وقت هم میگه من کار ندارم حضرت چی از من میخواد؟ میشه اینطور انسان بی تفاوت باشه؟ آیا خبر نداره که دشمنی که ریشه اسلام رو میخواد بزنه آمریکا از ما چی میخواد؟ آیا خبر نداره که آمریکایی میاد مقایسه میکنه میگه اصفهان دوره قبل چند درصد شکل کرده این دوره چند درصد؟ میخوام ببینن بررسی میکنه. خود من و شما دیروز سوریه رو چیکار کردیم؟ اصلا ما کار نداریم که حالا رقیب چی بود، اما همین درصد رو نگاه میکنیم ببینیم چند درصد شرکت کرده. کاری به رأی، اون رأی مرحله بعد اونم دقت داریم ها. اما وقتی اکثر مردم سوریه میبینید شرکت میکنن تو انتخابات، یعنی چه؟ یعنی رئیس جمهورشون رو قبول دارن، نظامشون رو قبول دارن. که غربی‌ها یه عقب نشینی کردن گفتن که مردم سوریه اینا نظامشون رو میخوان. چی دارید میگید؟ اینجا هم کشور ما همینطوره. اینو دقت داشته باشید، رهبر معظم میگوین، مراجع تعمیدم میگوین، همه میگن حتما شرکت بکنید. منتها مرحله بعد از شرکت اینه که ببینید افراد که بهترن کی هستن اینا رو رأی بشون بدید. این که یه شیطان میاد تو ذهنمون القا میکنه که سفید بیاندازیم، خب برای چی سفید میاد بیاندازیم؟ شما این حق رأی که دارید از خودتون سلب نکنید. اگه میخواد به یه معصوم رأی بدید، یه کسی باشه هیچی خطا نداشته باشه، این که درست نیست. لذا میگن خیر الموجودین رو شما ببینید. خیر الموجودین یعنی با نواقصی که میبینی ببین بهترینش کی هست. اینو گفتن. اینکه میدم بعضی الان میخواد احتیاط بکنه، میگه هر کنون از اون یه نواقصی داره پس ما سفید میندازیم یا رأیمون رو میندازیم به امام زمان. ده اینا اشتباهه. همیشه عقل سلیم اینو میگه، میگه به بهترین ها رأی بدید ولو یه سری انتقادهایی به همون هم هست. خب باشه، انتقاد دیگه خلاف شهر که نیست. خلاف شهر وقتیه که به یه نماینده ما رأی بدیم که اصول قبول نداشته باشه، یه مشکلات درشتی داشته باشه. خب اونم کم هست حالا تو بین نماینده فعلی که هستن. دوستان هم این سوال میکردن، گفتم خدمتشون که ما ائمه جماعت حدود 10 نفر رو معرفی کردن به گروه های مختلف. هم گفتن ما دیگه از این 10 نفر هر کدوم رو میخواد بذارید تو فهرستون بگذارید. منطقه این معنیش این نیست که حالا این 10 نفر باز بی عیبن. تو اون جلسه هر کدومی که صحبت شد یه عیوبی باز داشت. بعضی دوستان از ما انتظار دارن که اینجا مطرح بکنند با بحث قیمت میگه ما حق نداریم عیوب افراد رو بگیم. اون جلسه هم چون خصوصی اونجا می نشینیم میخوایم ببینیم بین خود و خدای خودمون چیکار بکنیم. لذا همونجا هم محضور داریم، واقعا دلمون میگیره که بخوایم وارد سوابق افراد بشیم ببینیم کجا چه کرده، کار خلافش چی بوده. اما تقریبا ریز تمام اینا رو دیگه میدونیم از بس این جلسه گرفته جزئی گفته شده. اون تو مسئله نیست به افراد عرض بکنه. لذا اینکه این 10 نفر رو ائمه جماعت گفتن به معنی این نیست که اینا بی عیبند، چنانچه به معنی این نیست که دیگران عیبشون بیشتر از ایناست. اینم نیست. خلاص صافتون میگم این ده نفر که گفتن مشهورایی بودن که میگفتن رو شهرتشون بهتر اینا باشه. و الا بعضی ممکنه تو خارج از نباشن، از نظر تقوای خیلی هم بالاتر باشن. اما احساس میشد که به درد مجلس نمیخوره. یا از نظر علمی کسی خیلی بالاست، اما این به درد مجلس نمیخوره. ما اینو نگاه میکنیم، هم تقواشو نگاه میکنیم، هم به درد مجلس خوردنش که پر جرأت باشه، بتونه حرفشو بزنه، بعد بتونه خدمت به مردم بکنه. مثلا بعضی اینا خیلی خوب بودن، ما تو خونشون تهرانه. ما تو جلسه مطرح میکنم که حالا ایشون اگه نماینده اصفهان شد، حاضره که زن و بچه‌شو بیارید اینجا، بچه‌شون تو دارن مدرسه میرن، حاضره بیارید اینجا؟ میگن نه. اگه حاضر نیست به چه درد اینجا میخوره؟ من میدونم یا اگه نماینده بشه تهران وای میسه، ماهی یه بار، دو ماه یه بار تو یه نماز جمعه شما میبینیدش، بیا میبینیدش، التماس دعا باید بشه که چقدر اونجا هم که میبینیدش.
یه شواهد تاریخی نشون داده و یه به ما فهمونده است که اکثر کسانی که انتخاب حتی پروردگار عالم بودن افرادی بودن جوان، یعنی زیر 30 سال یا در حین 30 سال اینها. و متاسفانه مملکت ما همه مسئولین، همه افراد از جوان حرف میزنن ولی به جوان خیلی اهمیت نمیدن، یعنی بهشون اجازه ورود نمیدن. حالا تمام دانشمندان ما جوان هستن، تمام افراد که کارهای صحیح و خوب و فعال را انجام میدن جوان ها هستن، ولی ما متاسفانه همه متمرده میان دست میزنیم برای افرادی که تجربه بالا فقط دارن و ممکنه تم از اصیل پیزیت و تمایشون هم که الا ماشاءالله اگه 1000 سالش هم بشن بگن آقا شما اجازه داریم مجلس، بازم دست از مجلس در نمیدن، دست از ریاست جمهوریشون در نمیدن.
حالا نکات دیگه هم هست، ولی حالا آقا اشاره میکنم به این نکته جوان بودن. ولی ما هم نکته جوان بودن رو نگاه میکنیم، نکات دیگه هم هست. یکیش بس همین حضور زندگیشه، این هم یه بس. یه بس دیگهش بعضی حالا جوان هستن اما از علمی ممکنه بالا نباشه، یا تقوایش بالا نیست. بعضی هست از علمی خیلی بالا اما تقوایش میدیم نه، لذا میدید تو همین انتخابات میدید همه انتخابات شد نشد میدید تقلفات میکرده. یا وابسته به منابع ثروت و قدرت هم که رهبر مازم چند بار تذکر داریم. اینا معیارهاییست که به ما گفتن همه رو با هم باید نگاه بکنه. یا بعضی ها جروزه ندارن. جروزه یعنی جرأت این که حرفشو محکم بزنه و موجی که ایجاد میشه دا نه هراسه. یا بعضی ها تجربه دوره گذشته ها رو دارن. یعنی اینا همش هر کدوم یه امتیازه. بعض از اینا هندونه پاره کرده هستن، بعضیش پاره نشده است. یعنی سابقه شما داریم، یکی نه تازه جدید اومده. بعضی اینا که جدید اومدن چون عیوبشون خبر ندارم میگن این بهتره. نه، ما تو جلسه همه اینا رو با هم نگاه میکردیم دیگه. لذا نهایتش مثل 7 نفری که جامعه مدرسین برای تقلید گفتن یکی از این 7 رو تقلید بکنید و میشد واجب تخییری. ما هم به این نتیجه رسیدیم که این دوره چون افراد خوب زیاد هستن، گفتیم از بین این 10 تا هر کدوم رای دادید مشکل نداره. و متاسفانه اون نکته‌ای که ما از حدود 80 روز پیش که اومدن اینجا جلسه گرفتن، ما انتظار ما یه چیز دیگه بود و اون اتحاد بین خودی ها بود. چون دارای گذشته حالا ولو تخلفایی هم انجام میگرفت اما نماینده های گروه همه کنار هم بودیم. یعنی وقتی ما اینجا جلسه تشکیل میدادیم، از 30 گروهی که همه نظام رو قبول داشتن نمایندشون اینجا حضور داشتن. این اولی انتخاباتی که متاسفانه اسامی متعدد در اومد، جبهه متحد و جبهه پایداری و جبهه ایستادگی و اصولگرایان. بعد هر چی جلسه گرفتیم میدیدیم نصف نماینده اومدن، میگفتیم بقیه کجا؟ میگفتن اونا ولی جبهه فلان. و این اولین باری بود که ما این خطر رو احساس کردیم. لذا ما از اول که محکم جلوی اینا ایستادم و گفتم نه، ما اصفهان اجازه نمیدیم تفرقه بشه. متاسفانه تو اصفهان هیچ کس با ما همراهی نکرد. میگم هیچ کس دیگه به معنی دقیقش دارم میگم، یعنی از مسئولین هیچ کس همراهی نکرد با ما. و خطر رو من احساس میکنم، هنوزم احساس میکنم. و جلسه هم که با وزیر اطلاعات داشتیم، ایشونم اخیراً به همین نتیجه رسید و ایشونم همین بود نظر مبارکش. علاوه ما انتظار داشتیم گروه همه کنار هم باشن و یه فهرست اعلام بکنن که اگه 5 نفر میرن جلو با رأی قاطع بیان بالا. الان میبینیم فهرست های متعدده، با فهرست های متعدده دیگه چه فایده ای ما دیگه دم از اتحاد بزنیم؟ و میبینیم اختلاف تو اسلام در 17 تا فهرست نالا میبینیم درست شده. فهرست های متعدد همه هم خودی، همه میگن نظام قبول داریم، رهبری قبول داریم، اما فهرست ما این 5، اون یکی میگه این، اون میگه اون. وقتی متعدد میشه یقینا آرام متشتت خواهد شد. این یه چیز واضحیه که ما از قبلا میدونستیم. اون کسانی که صحبت ما رو قبول نکردن حالا جواب خدا رو برن بدن. ما از اول بهشون گفتیم، صریحا هم گفتیم، خیلی حالا اینجا دارم با کنایه میگم، اونجا دیگه تو جلسه خصوصی دوستان آلو ازشون بودن تو جلسه میدونن که خیلی صریح گفتیم. و وزیرم بعد از 2 ماه که ما با هم جلسه شد اصلا ایشون تعجب کرد از موضع ما که چطور ما از 2 ماه پیش میدونستیم و خود اینا اطلاع اون موقع نداشتن و اخیرا بعد از 2 ماه اینا به این نتیجه رسیدن که داره مشکل درست میکنه. حالا یا خدای متعال انشاءالله هممونو ترحم بکنه و به اون چه که مصلحت الهی هست ما رو رهنمان بکنه. یه گفتم حالا چند بار فعلا تو قانون اساسی منعی برای حضور زنها تو مجلس گذاشته نشده. مازال قانونی تابع قانون فعلا هست و اون صحبت که ما کردیم صحبت دینی بود، اونو گفتیم. فعلا تو قانون اساسی معنی وجود نداره، اگه معنی بود شاید نگران جلوشو میگیره. و انشاءالله زنهایی که میرن رعایت موازین شرعی ها میکنن و اگه رعایت نکنه وقت البته کار حرام مرتکب میشه. اون چیزی که ما گفتیم یه توضیحش دادم که اگه زن واقعا بخواد تقرب به خدا پیدا بکنه، اون تقربش در حضور نداشتنشه. و همون جمله که حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن بهترین چیز برای زن اینه که نه مرد نامحرم او رو ببینه و نه خود اون زن چشمش به مرد نامحرم بیفته. این جمله حضرت برای ما همیشه تابلوه. من سالهاست به این جمله هرچی فکر میکنم میبینم از نظر عقلی جمله بالاتر از اینم وجود نداره. چند سال است من فکر عقلیش رو میکنم، کار شعریش رو که نمیفهمیم چیه. ما دوست نداره عقلی. آیا میتونید شما یه جمله پیدا کنید که برای زن عقل انسان یه چیز بالاترش رو بگه؟ چون اونقدر فواید تو این جمله وجود داره، فواید عقلی ها، که حتی برای مسیحی یهودی یه زن باشه مسیح یهودی اگه بخوام بیشترین فایده رو تو جامعه ببرد بالاتر از این نمیشه. یعنی حفظ نظام جامعه تو همینه، خانواده ها محفوظ میمونه، چشم ها حفظ میشه، کدورت های دل دیگه نیست، بعض زن و شوهرها دیگه بین خودشون فقط اونس هست، نه اینکه دوره این مرد با زن های دیگه بخواد ارتباط پیدا بکنه، زن دوره چشمش به مرد نامحرم دیگه باشه. اونقدر فواید مترتبه که یه بحثش مثلا آزادی فکر، اگه میخواد فکر مرد و زن تو جامعه آزاد بشه زن ها باید پوششون رو رعایت بکنن و حتی المقدور کارهای جامعه رو بزن به عهده مرد ها و اصلا حضور پیدا نکنن، ای بخواد خودشون نشون بدن و اگر هم آمدن مسائل شرعی باید دقت بکنن. با سوال کردن گاهی زنی عاطفه‌اش روی خودش کار بکنه، صفت مردانگی رو پیدا بکنه. آیا در این صورت میتونه منصب مهم اجتماعی رو بپذیره؟ ولی یه بحث فقهی داره. من نمیدونم عزیزی که این سوال کردن چقدر اطلاعات فقهی داره. ما احکام فقهیمون رو اشخاص نیست، رو نوعه. یعنی وقتی میگم وضو بگیرید، وضو باید برای نوع جامعه سختی نداشته باشه. وقتی میگن شب روز 17 رکعت نماز، نوع نگاه میکنن. اصلا کاری به اشخاص نداره که حالا این شخص میتونه 17 رکعت رو بخونه یا نه. نوعاً 17 رکعت برای چه سخت نیست. نوع روزه ماه رمضان نوعاً سخت نیست که 30 روز روزه میگیره تو یک سال. اما رو اشخاص که میاد، بعضی ها دوره عمرشون رو روزه میگیرن، هیچ سخت نیست. بعضی هم به عکس یه روزش هم میتونه بگیر. بحث ضرر وقتی مطرح، ضرر دیگه ضرر شخصیه. ضرر شخصی یعنی اینکه شما اگه وضو نمیتونی بگیری، تیمم بکن. اما گاهی حکم الهی برداشته میشه به نوع. یعنی چه؟ میگن که مثلا مسافری که از وطنش 22 کیلومتر نیم رفته دور شده، با برگشت میشه 45 کیلومتر، این دیگه باید چکار بکنه؟ نماز 4 رکعت شد 2 رکعت بخونه. حکمتش چیه؟ میگه خب این دور شدن از وطن بالاخره زحمت داشته براش. خب یکی هم میگه حالا با حافظ ما میره، با حافظ میگه دیگه زحمت داره، مثلا نماز کامل بخونه. نه دیگه، این که رو اشخاص نمیان حرف بزنن که. حالا بگه یه شخصی هیچی زحمت مسافرت نداره، اینجا سهار حافظ ما میشه، یه ساعت دو ساعت بعد شما مثلا یه جه دیگه هست، حالا نماز کامل بخونه. نه اینطور نی. احکام الهی ها وقتی بر مسافر، از 100 تا مسافر 80 تاشون زحمت داشته که 4 رکعت بخونن، خدای متعال حکم از همه برمی‌داره. از هر 100 تا ولو 20 تاشون هم هیچ زحمت نکشیدن. اما دیگه حکم مال اشخاص نیست که، مال نوعه. ولو تو این 100 تا 80 تا اینطور داشتن، 20 تا نبوده. من دیگه از فاطمه سلام الله علیها گفتم که شما دیگه نباید سوال میکردید، شاید هم قبلش نوشتی سوال دادید. میگم حضرت که دیگه در اوج عقلانیت هست، عقل کلن حضرت فاطمه سلام الله علیها، اما در این حال خدای متعال منصب امامت رو بهشون نداده، دیگه باید بقیه حساب کار خودشونو بکنن. بحث مدیریتی. ولی حالا یه زنی مثل حضرت باشه، درایتش هم خیلی زیاد باشه، شاره که نمیاد استثنایی بزنه، داره دیگه مامن آمن الا وقت خوص. خیلی خوب، بعد اگه شما این حرف رو زدید، بعد به خودشون میگن حالا این خانم جز اون خاصاس یا نیست، خود شما توش گیر میکنید، از خودش سوال میکنید، همه خانم ها میگن ما جز استثناء هست. ده همینه دیگه. بعد مثل همین تیزهوشانه دیگه، همه میگن ما جز تیزهوشانه، ما دیگه عقب افتادگان ذهنی فقط ما میشیم دیگه. وقتی به این میرسه کیه بگه ماست من ترشه، همه میگن ما از اون خوبش. ازا نگید اینا، حکم شرعی رو نوع میاد نه رو شخص. اون بحث اضطراره که آره رو شخص میاد که مثلا کسی نتونه وضو بگیره، میگن تیام بکنه، دستش زخم شده میگن وضو جبیره بگیره، مال شخص. فرقی هم نمی کنه. سوال کردن که ما اصفهان باشیم 5 تا رأی میدیم، تو شهر خودمون بریم اطراف شهر اونجا یک نفر کاندیداست، کدومش مهمتره؟ فرق از این جهت نداره. شما اینجا بودید وظیفتون شرکته، تو شهر خودمون باشید وظیفتون شرکته، اولویت هم هیچی نداره. صلی الله علی محمد.